با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران آمار رسمی قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته را 114 نفر اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی بر فراز خلیج فارس را ماجراجویی نظامی خواند. و پلیس تهران می‌گوید به دنبال منتشر کننده ویدیوی سیلی خوردن زن افغان است. خوش اومدید به این بخش خبری. امروز ساعت ششم رو نخواهیم داشت و امیدوارم که از هفته آینده بتونید شنونده این برنامه رادیو فردا باشید که طرفداران خاص و پروپاگورس خودش رو داره. اما اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنم با نگاهی به آخرین های کرونا در ایران. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران شمار رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 114 نفر اعلام کرد. بر اساس آماری که مورد تایید چندین نهاد داخلی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیست، تاکنون بیش از 55,000 نفر از بیماران کرونایی جان خود را از دست دادند. تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 1,233,000 نفر رسیده است. تا چند روز پیش مقام های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران می گفتند شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار داشتند با پایین رفتن آمار مرگ و میر و مبتلایان به وضعیت نارنجی رسیدند، ولی به گفته خانم لاری اکنون 4 شهرستان در شمال ایران بار دیگر به وضعیت قرمز بازگشتند. از سوی دیگر به رغم وعده‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید واکسن از کشورهای مختلف، به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، تاکنون هیچ محموله‌ای از واکسن کرونا به مقصد ایران بارگیری نشده است. از دیگر سو سازمان جهانی بهداشت شامگاه پنجشنبه مجوز استفاده اضطراری از واکسن فایزر بیونتک را که اولین نوع اعتبار سنجی واکسن کووید 19 از آغاز شیوع اپیدمی در یک سال اخیر است منتشر کرد. به گفته سازمان جهانی بهداشت این مجوز به همه دولت‌ها امکان می‌دهد واردات، کنترل و تزریق واکسن را در کشورشان تسریع کنند. صحبت از واکسن فایزر بیونتک شد و صحبت از مسئله ای که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با واکسن کرونا مطرح کردند، از جمله کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو که گفته هیچ محموله‌ای از واکسن کرونا به مقصد ایران بارگیری نشده. اما در روزهای گذشته اتفاق دیگری هم افتاد. بعضی از مقام‌های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از همکاری‌هایی گفتند که قرار بین ایران و کوبا صورت بگیره در زمینه تولید واکسن. مسئله هم از زمانی آغاز شد که دیداری صورت گرفت بین سفیر کوبا در ایران و وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران سعید نمکی و صحبت از این شد که این همکاری شکل عینی تری به خود بگیره، چرا که پیش از این هم گفته شد که همکاری هایی بین کوبا و ایران بوده. کوبا تا کنون 2 واکسن رو به طور گسترده در موردش صحبت کرده. یکی سوبرانای 01 هست که در تابستان صحبت شد که تولید شده و دیگری در پاییز صحبت از تولیدش بوده با عنوان سوبرانای 02. و این رو هم باید بگیم که کوبا در میان کشورهای آمریکای لاتین تنها کشوریه که گفته واکسن تولید کرده و در جمع 30 کشوری قرار داره که صحبت از تولید و یا به هر حال تلاش برای تولید واکسن در اونها مطرح شده. گفتگو رو داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در ارتباط با این همکاری از او پرسیدم.
کوبا خب سابقه تو این زمینه داره، حتی همکاری های هم با ایران تو تولید واکسن فلج اطفال در گذشته داشته. نکته ای که هست این هست که در حال حاضر حدود 4 واکسن ضد کرونا رو کوبا مشغول ساختش هست که 2 تا پیشروتر از بقیه است. یکی از اونها واکسنی است که از طریق استنشاق داخل بینی در واقع تلقیح میشه. به هر حال کوبا با توجه به این که تعداد بیماران و کیس های مثبت بسیار پایین هست و تا الان نزدیک 500 نفر فقط فقط بیمار داشته، برای تست واکسن نیاز به افراد بیشتری داره و این فراخوان رو تقریبا حدود یک ماه هست که داده. کشورهای همسایه‌اش به خصوص همسایه‌های جنوبی این جزیره مثل برزیل و اینا با توجه به مشکلات سیاسی که با هم دارن این رو نپذیرفتن، و از طرفی با توجه به عدم شفافیتی که همچنان در کوبا هم وجود داره و مسئله ساخت واکسن رو سیاسی کرده، حتی اسامی مثلا زنان قهرمانش رو گذاشته روی این واکسن ها یا شعرهای خیلی حماسی رو، اسامی شعرهای حماسی رو، با توجه به این یه مقدار بعد سیاسی به این قضیه داده. کشورهای دیگه نگران این موضوع بودن و تا حالا نپذیرفتن.
این رو در صحبت هایی هم که در گرفته آقای عطاری میشه دید، حتی در صحبت های مقام های جمهوری اسلامی ایران هم این همکاری روی بعد فشارهایی که گفته شده از جانب ایالات متحده آمریکا و اسرائیل متوجه دو کشور هست تاکید شده.
بله دقیقا همینطوره، با توجه به همراهی سیاسی که این دو کشور دارن در واقع ایران پیش قدم شده، درست برخلاف صحبت‌های دو روز پیش آقای روحانی که داوطلبینی که به طور داوطلبانه خودشون در معرض بیماری قرار میدن اینها رو به موش آزمایشگاهی تشبیه کرده بود، الان دقیقا خلاف اون نظریات و حرف‌ها دارن اینا عمل میکنن. این از یک جهت هست. از جهت دیگه هم که کوبا برای اینکه این واکسنش رو بتونه در واقع اون مراحل آزمایشی رو طی بکنه و تا الان نتونسته کسانی دیگه رو پیدا بکنه، حاضر امتیازاتی رو بده برای کشورهای که بپذیرن این مرحله آخر آزمایش رو هم روی اونها انجام بشه.
این میتونه نتیجه بخش باشه برای جمهوری اسلامی ایران، چون تا پیش از این جمهوری اسلامی ایران میگفت که ما داریم خودمون واکسن رو تولید میکنیم و به یه خودکفایی رسیدیم، اما الان صحبت از همکاری با کوباست.
بله متاسفانه این عدم شفافیتی که هست نگرانی ها رو در این مورد بیشتر میکنه. ما نمیدونیم این 50,000 واکسنی که وارد میشه آیا برچسب واکسن ایرانی میخوره، آیا به عنوان واکسن خارجی وارد میشه، یا واقعا همون چیزی که هست دنبال داوطلب خواهند گشت. این نگرانی ها رو بیشتر میکنه. ولی از اون طرف قول تکنولوژی که کوبا در واقع داده به ایران، این تکنولوژی هست که از دهه 80 به این ور سازمان بهداشت جهانی چون گفته اینا باید با استانداردهای روز دنیا هماهنگ باشن، یک مقدار تکنولوژی عقب افتاده تری هست و همین جهت این هم نمیتونه در واقع پایان مثبت برای ایران باشه که گفته باعث انتقال تکنولوژی به ایران خواهد شد.
محمد کاظم عطاری بود، پزشک در ایالات متحده آمریکا، و صحبتی که ما داشتیم پیرامون تولید مشترک واکسن کرونا توسط ایران و کوباست. در این باره شما چه فکر میکنید؟ 2420212212113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. تعدادی از پیام های تلفنی شما هم درباره مسئله واکسن آماده است که با هم بشنویم.
من نمیدونم شما چرا اینقدر این بوق تبلیغاتیتون رو ضد این واکسن کوک کردید و هی دارید ضد این واکسن صحبت میکنید و برنامه درست میکنید و میان برنامه حتی بالاخره از کارشناسای تکراریتون استفاده میکنید. در به اینو بدونید ایران یکی از قوی ترین کشورهای در زمینه علم تولید واکسنه. انسترازی ایران حدود 100 ساله داره کار میکنه. تمام واکسنهای دامی که تقریبا در انتظار چند کشور در دنیا در ایران تولید میشه، انستور رازی، انستور پاستور دو تا مرکز بسیار معتبر در تولید واکسن هستند و دانشمندانی که در اونجا کار میکنن یکی از نخبه ترین دانشمندان در سطح دنیا هستند.
این واکسنی که ایران دیگه ما ساختیم دروغ میگه، از خارج وارد میکنه بعد میگه ما خودمون ساختیم. الان چی داره کشور غربی که عراق ما واکسن ساختیم، ما ایران نه خوش دیو بده بره ما همه که بلدیم. شما فقط دزدی بلدین کلاهبرداری، چرا ما دروغ به مردم تحویل میدین؟ این واکسن آقا از خارج اومده، دروغ میگه. خود اصلا واکسن نداره ایران، نمیتونم بسازه.
داروی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نباشه، چه واکسن باشه چه دارو باشه، من استفاده نمیکنم.
یعنی 150,000 دوز واکسن فایزر وارد کشور شده. باور کنین یک دونش هم به مردم عادی نمیدن، بین خود مسئولین تخص میشه. بعدم اینا که به گفته خود مسئولین بهداشت 20 ساله میخوان واکسن آنفولانزا رو درست کنن، چجوریه در عرض چند ماه واکسن کووید 19 رو تولید کردن؟ جای بحث و شگفتی داره.
ات فرداگرام روش دیگری است برای اینکه پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما بپردازیم مسئله آلودگی هوا که بار دیگر بسیار شهرهای بزرگ ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده، از اصفهان و تهران باید گفت، و مسئله استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها هم به این قضیه دامن زده. اعظم بهرامی کارشناس اقلیمی در ایتالیا برای ما بیشتر درباره این آلودگی هوا و آلودگی محیط زیست در ایران میگه.
این میزان آلاینده و آلودگی در کلان شهرها تقریبا در همین سال جاری چندین دفعه تکرار شده. در همین دوره اخیر بیشتر از یک هفته تا ده روزه که مرتب داره این تکرار میشه در بین شهرهای مثل تبریز، اصفهان، شیراز، قزوین، عراق به جز تهران. همین امروز ما دو تا از ایستگاهایی که میزان آلاینده رو اعلام میکنن در آبیک قزوین که اتفاقا نزدیک نیروگاه رجایی آبیک هم هست که چیزی نزدیک به 5% برق کشور رو تامین میکنه، و همینطور یه نیروگاهی در سلماس و همینطور خود شهر سلماس اتفاقا جز آلوده ترین شهرهای جهان بودن، برای اینکه اگر واقعا این دستگاه داره درست نشون میده و حساسیتش اینا کنترل میشه، برای اینکه ایستگاهای تقریبا پرتی هستن. به این ترتیب خب میبینیم که وضعیت خیلی خیلی آشفته است، و چه در حوزه اطلاع رسانی در مورد داده ها، مخصوصا SO2 که دیوکسید کربن یکی از میزان بالاش در آلاینده های یکی از نشانه های سوزاندن در واقع مازوت و گازوئیل در نیروگاه و صنایع کوچیکه، و چه در اعلام وضعیت خطرناک. مثلا در همین امروز و دیروز استاندار تهران تقاضا کرده بود از دولت که اعلام تعطیلی بکنن به خاطر همین مقدار بالای آلاینده ها و خطرناک بودنش، ولی برای گروه های حساس و همه گروه ها در بعضی از محله های تهران حتی، ولی به این ترتیب خب ببینیم که هنوز هیچ تمهید و هیچ برنامه خاصی براش در نظر گرفته نشد. دلیلش هم متفاوته از وضعیت جغرافیایی تهران که در یه فضای بسته گرفته به هر حال محصور شده در میان کوها، تا فضای سبزی که در کلان شهرهای ایران بخش زیادیش از بین رفته، و همینطور موضوع اصلی ما نیروگاه ها و صنایع کوچیکی هستن که قبلا در حاشیه شهرها بودن و الان با توسعه ناگواره اونها حتی به مراکز جمعیتی نزدیک شدن، و خب اون استاندارد فاصله‌ای که بعد از مراکز پر جمعیت می‌داشتن رو دیگه ندارن، و کنترلی هم روی میزان آلاینده‌ای که تولید می‌کنن نیست. از طرفی خب وزارت نیرو هم در واقع با مازوتی که تولید میشه از صنایع پتروشیمی نفت نمی‌دونه که چیکار بکنه، چون قبلا صادر می‌شدن و دپوشون کرده، و الان که هم با برودت هوا میزان مصرف انرژی در شهرهای مختلف ایران افزایش پیدا کرده، هم سیستم‌های گرمایشی خب نیاز بیشتری دارن که مردم استفاده بکنن، زمان بیشتری رو در خونه می‌گذرونن، به این ترتیب از همه اینها طبیعتاً به این نشستن که میزان گاز رو کم بکنن در نیروگاه ها به خصوص، و بعد جایگزین بکنن با سوخت مایعی مثل گازوئیل و مازوت که طبیعتاً میتونه شرایط رو به شدت خطرناک بکنه و آلودگی ماندگاری ایجاد میکنه در هوا.
اعظم بهرامی کارشناس اقلیمی در ایتالیا از آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران میگفت، اصفهان، تهران و بسیاری دیگر شهرها. اما همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری از رادیو فردا در غیاب برنامه ساعت ششم که استثنان این جمعه شنوندش نخواهید بود. اجازه بدید که در وقت باقی مونده نگاهی داشته باشم خیلی خلاصه و کوتاه به چند خبر. بریتانیا پس از 48 سال عضویت در اتحادیه اروپا در اول ژانویه 2021 میلادی به طور رسمی از این اتحادیه خارج شد. به گزارش آسوشیتد پرس این بزرگترین تحول اقتصادی برای بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. پرتغال از روز جمعه اول ژانویه ریاست دوره‌ای 6 ماهه اتحادیه اروپا را از آلمان تحویل می‌گیرد. دوره ریاست پرتغال با دو چالش همزمان، هماهنگی بسته کمکی اتحادیه اروپا و چالش‌های بهداشتی ناشی از کووید 19 از جمله ترویج واکسن‌ها روبرو است. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد پرواز بمب افکن‌های آمریکایی B-52 بر فراز خلیج فارس و دریای عمان را ماجراجویی نظامی و تحریک آمیز خواند. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا پنج شنبه 11 دی ماه اعلام کرد ایالات متحده تصمیم گرفته است ناو هواپیمابر USS نیمیتس را از خلیج فارس خارج کند. به گفته آسوشیتد پرس با خروج تنها ناو هواپیمابر آمریکا از خلیج فارس، قدرت تهاجمی ایالات متحده در میان تنش‌ها با ایران کاهش خواهد یافت. اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه بار دیگر کسانی را که در کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق قدس سپاه نقش داشتند به انتقام جویی تهدید کرد. و کیومرث عزیزی فرمانده پلیس شرق تهران میگوید علی‌رغم پیگیری ماموران پلیس تاکنون هیچ آدرسی از زن افغانی که از مامور انتظامی سیلی خورد پیدا نشده و پلیس تهران در حال شناسایی منتشر کننده ویدیوی این ماجراست. از اینکه با ما همراه بودید در این بخش خبری سپاسگزارم. لحظات خوبی براتون آرزو میکنم.